رئیس کمیسیون انرژی مجلس که سابقه ریاست سازمان انرژی اتمی کشور رو هم در پرونده کارشون دارن، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، انشالله که موفق باشید. بفرمایید.
درود بر شما، خواهش می‌کنم. آقای عباسی، ما درباره اقدامات دشمن در مقابله با پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی داریم صحبت می‌کنیم و رویکردهایی که در این مسیر دنبال کردن. با توجه به مسئولیتی که حضرت عالی هم در این حوزه داشتید، بفرمایید که جمهوری اسلامی چه کرده و چرا دشمن برای فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی اینقدر حساسیت قائل هست و اینقدر اهمیت قائل هست و چه به تعبیری سنگ اندازی‌هایی داشتن در فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و پیشرفت فعالیت‌ها.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همه شنوندگان عزیز آگاه هستند که اساس اختلاف ما با کشورهای غربی، به خصوص شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار، بر اساس پیروزی انقلاب اسلامی است. یعنی یک ایدئولوژی در دنیا مجدداً متولد شد و حرفای جدیدی زد که کشورهای جهان رو بیاد از جمله خودش رو از زیر یوغ استکبار خارج بکنه. برای همین از همون پیروزی ابتدای انقلابی با همه مظاهری که میتونست قدرت یک نظام انقلاب اسلامی باشه، انقلابی باشه، کلن توسط دشمنان ما مبارزه شد، از جمله پیشرفت‌های علمی فنی ما، چون اینا میتونه به عنوان یک الگو در اختیار کشورهای دیگه هم قرار بگیره که استقلال و آزادی یک کشور میتونه چه موهبت‌هایی به همراه خودش داشته باشه. از این قرار اینا با همه مظاهر علمی ما مخالفت کردن و یکی از رشته ها یا مفاهیمی که بگیم در حوزه علمی وجود داره بحث هسته‌ای، تمام رشته های علمی رو در خودش داره. یعنی شاید بگیم کمتر از 10% خود بحث رادیواکتیویته در فناوری هسته‌ای مطرح هست و اگر کشور ما در تمام حوزه های علمی و فنی پیشرفت نمی کرد، نمیتونست صنعت اقتدار آفرین هسته‌ای رو به وجود بیاره و رشدش بده. خب اینا در ابعاد مختلف با ما به مبارزه پرداختن، از جمله تضعیف نیروهای انسانی منظر علمی یا حذف اونهایی که حاضر نبودن دست از این رشته بردارن. منظورم از حذف فیزیکی و ترور هست، ولی خب ما برای این برنامه داشتیم و نسبت به تکثیر نیرو اقدام کردیم. یعنی هم آموزش های دانشگاهی رو با قوت پیش بردیم، دانشکده ها و گروه های مختلف علمی رو تأسیس کردیم، رشته های جدیدی رو در زمینه هسته‌ای برنامه ریزی کردیم و خارج از این به صورت کارگاه آموزشی، یعنی دور از خارج از رشته های دانشگاهی، ما مهارت آموزی هم کردیم و الحمدلله در زمینه های مختلف نیروی انسانی لازم رو الان در اختیار داریم. در زمینه فنی تونستیم در حوزه مواد، منظورم از اکتشاف، استخراج، ساخت میله‌های سوخت و مجتمع‌های سوخت راکتورهای هسته‌ای به خودکفایی برسیم در کشور و تا حد خوبی انواع و اقسام آزمایش‌ها روی سوخت هسته‌ای رو انجام بدیم. در غنی‌سازی ما محدودیتی در سقف غنی‌سازی نداریم، دانش لازم رو داریم و هر میزان که بخوایم غنی بکنیم امکانش رو داریم. فقط اینا دیگه بقیهش برمیگرده به برنامه ریزی ما در حوزه انرژی و ساخت راکتور که در زمان خودش ما باید به تجهیز کارخانه هامون بپردازیم. الحمدلله وضعمون تو همه زمینه ها خوبه و اگر اراده سیاسی کشور هم به بحث اقتدار باشه در زمینه فناوری هسته‌ای، همه آمادگی کشور وجود داره.
بله، یه قدری بیشتر میخوام برای شنوندگان توضیح بفرمایید که در کنار این تلاش هایی که اشاره کردید که در داخل کشور صورت گرفت، فعالیت هایی که انجام شد از تربیت نیروها و جوانانی که تبدیل به دانشمندان هسته‌ای شدن تا دستاوردهایی که به دست آوردیم، طبیعتاً مقابله های بسیاری صورت گرفت. این مقابله ها در چه حوزه هایی بوده و در چه قالب هایی صورت می گرفته؟
در هر زمینه‌ای که فکر بکنید اونا مقابله کردن، یعنی از اینکه دانشجو از کشور ما نپذیرن برای رشته‌های استراتژیک، یعنی اونایی که میتونه چیز یاد کشور ما بده نبود و ما تونستیم خودمون تولید علم هم بکنیم، یعنی موارد ناشناخته با کار و تلاش فراوان برای ما هویدا شد و تونستیم کار بکنیم. آموزش هم داده شده، نیرو به اندازه کافی تربیت شده، در ساخت در تجهیزات ممنوعیت هایی رو ایجاد کردن که الحمدلله همین تحریم باعث شد که ما به ساخت داخل بپردازیم و تجهیزاتی رو که اونا اصلا فکرش رو نمی کردن ما در داخل کشور تولید بکنیم. من مثالش رو بزنم، بحث ساخت مجتمعهای سوخت با غنای 20% در برای راکتور تهران از فناوری بالای برخورداره و دانش مختلفی در زمینه مواد مکانیک میخواد که یک کشور بتونه اینا رو بسازه و ما جز انگوش شمار کشورها هستیم که میتونیم بسته های سوخت صفحه‌ای مخصوص راکتور تحقیقاتی رو الان بسازیم با غنای بالای 5%. اینها مجموعه دستاوردهایی است که ما در هر زمینه‌ای که تحریم بودیم به اون پرداختیم، الحمدلله تونستیم اینا رفع کنیم. در زمینه نیروی انسانی اینا برای اینکه رعب در جامعه علمی ما ایجاد بکنن به حصر فیزیکی و ترور رو آوردن و الحمدلله کشور ما با توجه به داشتن ایدئولوژی برتر اسلام میبینیم که شهادت برای ما ترس‌آور نیست، مرگ ترس‌آور نیست. ما این رو در راه علم، در راه کشور شهادت میدونیم و خودش زایندگی به دنبال داره، یعنی نیروهای کشور میان و میخوان در این رشته تحصیل کنن. الحمدلله ما تو ابعاد مختلف تونستیم بر تحریم‌های دشمن غلبه بکنیم.
آقای عباسی، آقای دکتر روشنچشم که از مهمانان ما داخل استودیو هستن، نکته رو از جناب علی میخوان بپرسن، بعد من خدمتون خواهم بود. آقای روشنچشم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خسته نباشید جناب آقای دکتر، ان شاءالله که همیشه سلامت و زنده باشید. نکته‌ای که من می‌خواستم بهش بپردازم اینه که مجموع اقدامات دشمنان به خصوص حالا امریکا طیف متنوعی از اقدامات نظامی و تحریم رو در بر می‌گیره. حالا در حوزه نظامی که خب یک سری بازدارندگی های وجود داره و مربوط به قسمت های نظامی و نیروهای مسلح هستش، اما بین تحریمی رو که در واقع مربوط به خود هسته‌ای و خود غیر هسته‌ای شاید در نظر بگیریم، خب تحریمات طیف های مختلف هسته‌ای و غیر هسته‌ای رو در بر میگیره، اینکه چه تدابیری رو و چه سیاست گذاری هایی رو به نظر شما باید در نظر گرفته که این سه در واقع پوشه‌ای رو که در واقع موضوع هسته‌ای رو ما رو همپوشانی میکنه، یعنی تهدیدات نظامی، بحث‌های تحریم‌های هسته‌ای و تحریم‌های غیر هسته‌ای، یعنی تحریم‌هایی رو که به بهانه‌های هسته‌ای ولی تأثیرات غیر هسته‌ای رو در بر می‌گیره میتونه در واقع مدیریت بکنه. به نظرم حالا سیاست‌گذاری در این زمینه دوچار نوعی چالش شده که بالاخره ما بین آنچرا که می‌تواند موضوعات غیر هسته‌ای به خصوص معیشت مردم رو تحت تأثیر قرار بدهد یا موانعی رو برای توسعه کشور در ابعاد غیر هسته‌ای به خصوص ابعاد اجتماعی و اقتصادی در شامل میشه، با آنچه را که ما هسته‌ای تفسیر میکنیم و الحمدلله توسعه‌ای بسیار زیادی پیدا کرده در نظر بگیریم. اگر ممکنه یک نکته یا بحثی رو در این پیرامون داشته باشه.
تحریم‌های کشور رو مربوط به هسته‌ای نمیدونم، یعنی بگیم کشور به خاطر فعالیت هسته‌ای تحریم شده این غلطه. هسته‌ای محصول رشد کشوره، یعنی رشد کشور در ابعاد مختلف علمی و فنی باعث شده که ما در هسته‌ای هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم، مثل دستاوردهایی که تو هوایی داریم، در موشکی داریم، در داروهای خاص داریم، در کنترل سرطان داریم. اینا همه ناشی از پیشرفت‌های علمی و فنی کشوره. اون چیزی که باعث میشه ما رو تحریم کنن این پیشرفت داد که میتونه تو هر زمینه راه گشا باشه. پس حالا چون هسته‌ای به عنوان یک علم و فناوری اقتدارزا و مطرح کننده جمهوری اسلامی در جهان مطرح میشد، اسمش بر سر زبونا افتاد و روی این بیشتر گیر دادن تا بقیه. میبینید که در مورد موشکی هم با ما مناقشه دارن، چون موشکی اقتداری است که ناشی از پیشرفت در علم و فناوری به وجود میاد، و بعد حضور در منطقه. حضور در منطقه هم به عنوان یک پارامتر اقتدارزا مطرح، یعنی ما تونستیم مشکلات خودمون رو حل کنیم، تازه اون بخش آزادی بخشی ما به منطقه هم رو آورده. اینا سه تا مناقشه اصلی ما بوده با طرفهای غربی به اظهار خودشون، در صورتی که اینا نمادهای چنگ زدن به اسلام و پیروزی انقلاب اسلامی. پیروزی انقلاب اسلامی در مدت زمان کوتاه 10 تا 15 سال برای ما اقتدار آفرین بوده در همه ابعاد و باعث آمادگی برای صدور انقلاب شده. حالا ما در زمینه قرار گرفتیم و در مقطعی که میتونیم صدور خدمات تخصصی انجام بدیم. یعنی اگر ما میخوایم بگیم صدور انقلاب داریم یا صدور تفکر انقلابی رو داریم، یک بخشش اینه که ما از راه تکنولوژی وارد بشیم، از راه رفع مشکلات و آلام بشری وارد بشیم. همین که ما در رشته پزشکی پیشرفت میکنیم یعنی صدور انقلاب، همین که میتونیم داروها خودمون تامین کنیم و صادر بکنیم. پس ببینید، موضوع فقط هسته‌ای نیست، هسته‌ای یک شاخص خیلی پررنگه، چون همه پیشرفت‌های کشور رو پشت به سر خودش داره.
حالا جناب آقای دکتر، من دقیقا به همین نکته میخواستم اشاره بکنم که بحث موضوع هسته‌ای به دلیل اینکه قابلیت یا شاخصی هستش که میزان آسیب پذیری یا بهانه یا دستاویزی برای اونهاست، یعنی قدرت عمل اونها رو بیشتر میکنه. مثلا خب ما در پیشرفت‌های علمی خب چرا این وضعیت رو در مثلا سلول‌های بنیادی ما چرا نداریم؟ ما چرا تحریمات سلول‌های بنیادی یا شکایت‌های در مورد سلول‌های بنیادی نداریم؟ یا در مورد نانو تکنولوژی به همین ترتیب، خب که بسیار واضح‌تر از یا حوزه‌های علمی دیگری که در واقع خب قطعاً شما بهتر از ما می‌دانید که پیشرفته حاصل شده. اما موضوع هسته‌ای دستاویز هست، یعنی دشمنان می‌توانند با قدرت‌هایی که در واقع در ارتباط هستند، به خصوص هسته‌ای حراسی ایران در منطقه، مثل کشور حاشیه خلیج فارس، این باعث شده که بتوانند میزان فشارشون رو یا نتیجه بخشی در واقع اون اقدامات خصمانه‌شون رو اعمال بکنن. نکته همینه. و اینکه چه تدابیری
ظاهر قضیه، ببینید ظاهر موضوع، شما الان همین کرونا رو ببینید، این کرونا چطوری دنیا رو مختل کرد؟ و اگر کرونا به عنوان یک نمادی از سلاح‌های میکروبی مطرح بشه، خب اینم میتونه مورد مناقشه قرار بگیره، مورد مشابه، یه نوع سرماخوردگی خاص. یعنی اون معاهدات بین‌المللی به گونه‌ای نوشته شده که اینها بتونه کشورها رو کنترل بکنه. ما چون خودمون از شیمیایی آسیب دیدیم، علارغم که کنوانسیون معاهدات شیمیایی وجود داشت، ولی بر علیه ما تا حدی که میتونستن استفاده کردن. چه موقعی آمدن رژیم صدام رو محکوم کردن؟ وقتی که صدام قاعده بازی اونا رو به هم زد و رفت به کویت حمله کرد. یعنی با این وضعیت میبینی اونا آمدن محکومش کردن به سلاح کشتار جمعی شیمیایی، ولی حاضر نشدن هنوز غرامتی به ما پرداخت کنن. پس ببینید، این موضوع هسته‌ای مستمسکه. عراق داشت کار هسته‌ای میکرد، کی محکومش کرد؟ موقعی براشون خطرناک شد که به کویت حمله کرد، وگرنه عراق برنامه هسته‌ایش از ما جلوتر بود، ولی هیچی نمیگفتن راجع به عراق. فقط وقتی که قاعده بازی رو به هم زد بهش حمله نظامی کردن. ببینید، هسته‌ای کاربردی که در زندگی مردم داره فراوانه، یعنی کاربرد پرتوها در زندگی مردم، گردش مالیش در دنیا بیشتر از برق هسته‌ای است. چرا به این نکته توجه نمی‌کنن که ما یک برق پایدار می‌خوان؟ ما کشوری هستیم مثل کشورهای دیگه، باید تنوع انرژی داشته باشیم. اونا چطور حق دارن برای ما تصمیم گیری بکنن؟ چطور در رژیم گذشته 10,000 مگاوات برق هسته‌ای رو اونا برنامه ریزی کرده بودن برای ایران، حالا بعد از انقلاب اسلامی این انرژی خطرناک میشه برای دنیا؟ خب برنامه ریز خودشون بودن، تازه ما که 10,000 مگاوات هم هنوز تولید نکردیم که. پس ببینید، نیاز یک کشور به انرژی که با تغییر رژیم که تغییر نباید بکنه که. پس این مستمسکیه برای اینکه جمهوری اسلامی رو به تنگنا بکشونن، تحریم کنن، فشار بیارن به مردم کشور. وگرنه این برنامه هسته‌ای مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده که دولت رژیم گذشته کاملا در اختیار استکبار جهانی بوده و این حرف حرف درستی نیست اصلا که بخواد هسته‌ای بخواد به عنوان دشمن مردم کشور ما تلقی بشه. اتفاقا این هسته‌ای که ما به دست آوردیم بدون استفاده از خارجی‌ها بوده، چون راکتورهای قبلی ما یا قرارداد با آلمانیا بسته شده بود یا با فرانسوی‌ها. و وقتی که ما مرکز تصمیم گیری رو به داخل کشور منتقل کردیم، این مشکلات برامون به وجود اومده. ببینید اصلش اینه که ما تصمیم گیریمون قبل از پیروزی انقلاب در دست دشمنان کشور بود، در دست استکبار جهانی بود. ما چون اینو منتقل کردیم به داخل، دشمن شدن با ما. چرا جنگ به ما تحمیل کردن؟ اونایی که میگن سایه جنگ رو ما برطرف کردیم، اونا بیان جواب بدن که چرا اصلا جنگ به ما تحمیل شد؟ جنگ 8 ساله توسط رژیم صدام، اون موقع که ما فعالیت هسته‌ای نکرده بودیم. دشمن ما تازه داشت فعالیت هسته‌ای میکرد، به سمت سلاح میرفت، ولی اونا با اون کاری نداشتن، چون خطر براشون ایدئولوژی انقلابی ایران بود.
آقای دکتر عباسی، بر اساس توضیحاتی که بیان کردید و ضرورت‌هایی که توضیح هم دادید که این فعالیت هسته‌ای باید که تداوم داشته باشه در کشور، با توجه به تجربه‌ای که از سالی در حوزه اجرایی و در ریاست سازمان انرژی اتمی دارید، امروز جمهوری اسلامی باید چه بکنه و شما در مجلس و مشخصاً در کمیسیون انرژی چه پیگیری‌هایی رو خواهید داشت، چه برنامه‌ریزی‌هایی رو در دستور کارتون قرار دادید، چه نظارت‌هایی فکر می‌کنید ضرورت داره از طرف مجلس در این راستا صورت بگیره؟
ما در مجلس وقتی مراجعه می‌کنیم به تفکرات نمایندگان محترم، تقویت دانشگاه‌ها بسیار مسئله اساسیه در تمام رشته‌های علمی، چون بحث علم و فناوری است که تولید ثروت می‌کنه و دفاع از کشور هم در تمام ابعاد بر اون مبتنیه. یعنی اگر ما به حوزه علم و فناوری به صورت دقیق و عمیق بپردازیم، تمام مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور رو حتما تو تمام ابعاد حل خواهیم کرد. این نکته اولیست که انشالله ما در مجلس به اون پرداختیم و ادامه خواهیم داد. خب بحثای تقنینی لازمه، اون اولویت هایی که ما داریم در قانون گذاری باید به سمتی باشه که اشتغالهای مولد ایجاد بکنه، چون این از ضروریات جامعه ما در زمانی که الان رکود وجود داره، ما باید این رکود رو از بین ببریم، اشتغال ایجاد کنیم و این هم از حوزه فکری منتج میشه. یعنی ما حتما باید به دانشمندانمون، افراد متفکر، افراد با تخصص، ارزش بیشتری قائل بشیم برای اونها، از اونها کمک بگیریم و مطمئنن مردمی که انقلاب رو به پیروزی رسوندن و بر جنگ غلبه کردن، مطمئنن در این اوضاع به کمک منتخبین خودشون میان و با کمک فکری که خواهند کرد گلوگاه ها رو بیش از قبل نشون خواهند داد و در جهت رفع مشکلات قدم برمیدارن. پس ما در قانون گذاری هم به آراء مردم مراجعه خواهیم کرد که مردم بگن مشکل چیه و هیچ کس بهتر از اونا نمیتونه بگه راه حل چیه، که راه حل یا براش بند قانونی وجود داره، مادهی وجود داره، یا اگر نیست باز ما از مردم کمک خواهیم گرفت، از اتاق فکرهای مختلف که در کلیه شهرستانها وجود دارن، از اونها حتما استفاده خواهیم کرد که بتونیم مشکلات رو زودتر از نظر تقنینی حل بکنیم. بعد نظارتی هم مجلس داره، انشالله در ابعاد نظارتی با همین سفرهایی که رئیس محترم مجلس و همکاران داشتن به صورت نظارت میدانی حتما میریم و همسویی و همکاری خیلی خوبی هم با دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی کشور داریم در جهت حل مشکلات مردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. ممنون از همراهیتون. از شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
ممنونم. خدا حافظ.
درود بر شما. از این شنونده با ما همراه باشید. یک گزارش رو هم کارنامه آماده کردن با هم میشنویم. باز میگردیم با ادامه گفتگو با شما خواهیم بود.
جمهوری اسلامی ایران تا سال 2002 تحت تحریم‌های عمومی آمریکا همچون آیسا قرار داشت که سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی ایران را هدف قرار می‌داد. اگرچه مقامات رژیم صهیونیستی از جمله ایهود باراک و بنجامین نتانیاهو سعی در تهییج جامعه جهانی بر علیه جمهوری اسلامی داشتند و گاه مدعی می‌شدند که ایران ممکن است در کمتر از یک سال به بمب هسته‌ای دست پیدا کند، اما مقامات آمریکایی و غربی گاه حتی با تمسخر به توان ایران برای ایجاد صنایع هسته‌ای واکنش نشان می‌دادند. اما در این سال رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از منافقین سعی در ایجاد هیاهوی سیاسی تبلیغاتی بر علیه جمهوری اسلامی نمود. در آمریکا نیز جورج بوش با قرار دادن ایران در لیست کشورهای محور شرارت به طور ضمنی تهدید به اقدام نظامی بر علیه ایران را نمایش می‌داد تا با ایجاد هراس از ایران امتیاز بگیرد و جامعه جهانی را ترغیب به قرار دادن ایران در ذیل تحریم‌های شورای امنیت به واسطه پیشرفت‌های هسته‌ای‌اش نماید. با بی‌نتیجه ماندن همکاری‌های ایران با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و توافق‌نامه‌های سه‌گانه با کشورهای اروپایی در بین سال‌های 2003 تا 2005 و عدم پایبندی طرف مقابل در برآورد ساختن تعهدات که باعث از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای توسط ایران گردید، از سال 2005 رژیم صهیونیستی با استفاده از رسانه‌ها اینگونه نمایش داد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تهدید اول نسبت به خود می‌بیند و در حال ترغیب آمریکا برای حمله به ایران است. اما با وجود صحبت‌های تند برخی مقامات آمریکایی در همراهی با این سیاست، تنها خروجی این هیاهو ارجاع پرونده ایران از شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های پنجگانه این شورا در سال‌های 2006 تا 2008 بر ضد ایران بود. در مقابل جمهوری اسلامی که تا قبل از سرگیری فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی هسته‌ای در سال 2005 تنها چند عدد سانتریفیوژ به منظور استفاده تحقیقاتی داشت، در عرض 2 سال 3000 سانتریفیوژ ساخته، شروع به بهره برداری از نسل دوم سانتریفیوژهای خود کرد و صنایع هسته‌ای خود را چنان گسترش داد که موفق به غنی‌سازی در سطح صنعتی گردید. غرب که از این توسعه سریع غافلگیر شده، سعی می‌کند با تبلیغات این پیشرفت رو مورد شک قرار بدهد. در راستای همین تبلیغات، علی‌رغم همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی اتمی در سال 2007 و علی‌رغم آنکه گزارش تجمیعی از ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی جاسوسی آمریکا بیان می‌دارد که ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست، غرب به رهبری آمریکا همچنان فشارها را بر ایران افزایش می‌دهد. همچنین بین سال‌های 2010 تا 2012 5 دانشمند هسته‌ای ایران در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل و منافقین ترور می‌شوند. مقامات اطلاعاتی غربی و آمریکایی در مصاحبه با رسانه‌های این کشور به نقش موساد در این ترورها اعتراف کرده و اذعان می‌کنند که دستگاه جاسوسی اسرائیل منافقین را تجهیز و تأمین مالی کرده و برای این ترورها آموزش داده است. تا تابستان سال 2012 ایران اعلام می‌کند که همه تروریست‌ها را دستگیر کرده است. همچنین در طی این سالها مأموریت دیگر منافقین انجام اقدامات خرابکارانه در تأسیسات اتمی ایران است. در طرف مقابل ایران در ژوئن 2011 نسل جدیدی از سانتریفیوژها را نصب می‌کند و عملیات غنی‌سازی 20% را به تأسیسات فوردو منتقل می‌کند. سپس در دسامبر 2011 آمریکا دست به اعمال تحریم‌های یک جانبه نفتی و بانکی و دیگر بخش‌های ایران زد و اروپا نیز بلافاصله به آن پیوست. از سال 2010 تا 2013 جنگ روانی مشترک آمریکا و اسرائیل معطوف به حملات غریب الوقوع است. با خروج آمریکا از برجام، همین سیر تهدید به اقدام نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل از طریق عملیات رسانه‌ای برجسته‌سازی می‌شود. اما مشابه با روند دو دهه گذشته در عمل تنها تحریم و خرابکاری صورت می‌پذیرد. سابقه جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که تهدیدات را پاسخ می‌دهد و استوارتر به مسیر پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به رویکرد خرابکارانه دشمن در مقابله با پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. شما همراهان گرامی میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا هم شنونده این برنامه و همچنین دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. پایگاه تارسانی ما هم با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شما هست. اما در برنامه امروز آقای دکتر سید محمود محمدی با ما همراه هستند، تحلیلگر مسائل امنیتی، و آقای دکتر حامد روشنچشم استاد دانشگاه. آقای محمدی، در این گزارش که با هم شنیدیم اشاره‌ای داشت به کارگیری منافقین در انجام عملیات‌های خرابکارانه در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای، که جناب عالی هم در صحبتاتون اشاره به این موضوع داشتید. چرا دشمن روی منافقین متمرکز شد و گروه که منافقین چه نقشی رو در این عملیات های خرابکارانه داشته؟
خدمت شما عرض کنم که شما مستحضرید، اساسا مخصوصا امریکا در حوزه قدرت سخت هم دچار افول شده، و کما که من مثال زدم راجع به نبردهای زمینی، امریکا یک دهه هست که متوسل میشه به جنگ های پهبادی و نیابتی، یعنی حتی الامکان سعی میکنه نیروی زمینی خودش رو درگیر این داستان نکنه. ولی که بحث خرابکاری زیر مجموعه امور نظامی تلقی نمیشه اساسا. موضوع خرابکاری و جاسوسی زیر مجموعه اقدامات اطلاعاتی دشمن علیه ما حساب میشه، نه اقدامات نظامی. خب در اون حوزه هم حتی الامکان میگردن از افراد دارای انگیزه در جهت دشمنی با اون نظام هدف. مثلا در جمهوری اسلامی ایران به هر حال وحشتناکترین و خون بارترین دشمن ما در داخل کشور منافقین بودن. شما اون مراجعه بشه به آرشیو همین صدا سیمای خودمون، اون پاسدارایی که زنده زنده اینا پوست صورتشون رو کندن در دوره مرحوم شهید لاجوردی. پرونده بود مربوط به 2 سال پیش، من به نحوی درگیر این پرونده بودم. یکی از اعضای گروه های منافقین من یه مصاحبه باش کردم و ایشون گفتش که ما سازمان منافقین، گروه های منافقین قریب به 20 سال هست که رویکردمون سیاسی نظامی نیست، یعنی از حوزه مسائل نظامی کنار کشیدیم چون عاجزن. اصلا گروه های منافقین امروز در حدی نیست حتی برای ما ایجاد خطر امنیتی حادی داشته باشه. حتی شما در بحث انفجار حرم علی ابن موسی رضا دیدین که اینا شونه خالی کردن، که اصلا کار ما نیست، که اصلا نمیتونستیم از نظر عملیاتی این کار رو انجام داشته باشیم، دست انجام بدیم. منافقین تنها گروه ها که قسم خورده علیه نظام هست، که سرویس های اطلاعاتی بیگانه به عنوان ابزار ازشون دارن استفاده میکنن، و طبیعی است، یعنی هر کشوری بخواد در کشور مقابل اقدام خرابکاری و جاسوسی انجام بده از بین افراد دارای انگیزه به عنوان ابزار استفاده میکنه. نکته دوم هم من اینو به شما عرض کنم که البته صرفاً گروه های منافقی نیست. ما امروز شما اگر مراجعه داشته باشید به مجموعه راهبردهای ضد اطلاعاتی که در ایران اعمال میشه، جاسوسی‌هایی که خنثی میشه در ایران، خرابکاری‌هایی که توسط سرویس اطلاعاتی خودمون در قالب ضد اطلاعات به اصطلاح خنثی میشه، میبینید سرویس اطلاعاتی بیگانه امروز دارن، حالا همون بحثی که عرض کردم، موزاییکی عمل میکنن. یه دفعه مثلا 15 نفر رو درگیر یک خرابکاری میکنن، این 15 نفر نمیدونن دارن چیکار میکنن، یعنی به نوعی از بحث اقفال هم، از ابزار اقفال هم استفاده میکنه، به نوعی فریب و اقفال هم هست، استفاده ابزاری میکنه بدون که اون فرد بدونه. ولی کم بحث گروه های که منافقین، خب از این بابت که به هر حال در داخل کشور اون جملاتی که مرحوم شهید لاجوردی داشته، من با بون دندون بهش اعتقاد دارم، گروه های که منافقین عوامل نفوذیش حضور دارن کار به اصطلاح کار اطلاعاتی و امنیتی انجام میدن داخل کشور، خرابکاری دارن میکنن، شاید یه فرد کاملا متشرع، یه فرد کاملا به ظاهر حزب اللهی و به ظاهر طرفدار حضرت آقا و نظام اینها، همین فرد عامل گروهک منافقین